نشستی با محوریت تمرکز بر بازسازی غزه و البته محکومیت کوچ اجباری ساکنان آن. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه:
ما قویاً طرح اخیر دولت ایالات متحده برای انتقال اجباری جمعیت غزه و کنترل دولت آمریکا بر سرزمین‌های فلسطینی را به عنوان نقض آشکار حقوق بین‌الملل محکوم می‌کنیم.
نشستی که شرکت کنندگان در آن می‌گویند برگزاری این دور از آن از اهمیت بالایی برخوردار است. وزیر امور خارجه سودان:
اهمیت این نشست و تفاوت آن با دورهای قبل در این است که همه 57 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی یک صدا مخالفت خود را با طرح کوچ اجباری مطرح کردند.
اتفاق نظر کشورهای اسلامی که منجر به تصویب قطعنامه قوی در 20مین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی شد. غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه:
تأکید ویژه شده بر ضرورت تداوم یک آتش‌بس پایدار و همچنین تسهیل و تداوم ارسال کمک‌های بشر دوستانه. از کشورهای عضو خواسته که رژیم صهیونیستی رو تحت تحریم‌های خودشون قرار بدن، تحریم‌های مختلف تجاری و اقتصادی، و همچنین از جامعه بین‌المللی هم خواسته شده که از ارسال هر گونه سلاح و یا انتقال سلاح به رژیم صهیونیستی جلوگیری بکنن. این یه قطعنامه بسیار قوی است، قطعنامه است در حمایت از مردم غزه.
وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر سخنرانی در این نشست، دیدارهای دو جانبه مهمی داشت. دیدارهایی با محوریت تأکید بر تقویت روابط دو جانبه و در جهت همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی. مجتبی شاه‌سونی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، جده.
رئیس دستگاه سیاست خارجی در دیدارهای دو جانبه با وزیران خارجه عربستان، عمان، ترکیه، مصر و تونس بر مقابله جهان اسلام با توطئه محو فلسطین تأکید کرد. آقای عراقچی در این دیدارها که در حاشیه نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در جده انجام شد، اهتمام جهان اسلام برای مواجهه با چالش‌ها به ویژه درباره فلسطین اشغالی و جلوگیری از کوچاندن اجباری مردم غزه را ضروری دانست. اطمینان از اجرای توافق آتش‌بس برای کاهش رنج مردم فلسطین و کمک به بازسازی غزه از دیگر مواضعی بود که وزیران امور خارجه ایران و 5 کشور منطقه درباره آن اتفاق نظر داشتند. در این دیدارها همچنین دو طرف با بررسی روابط دو جانبه درباره طیفی از مسائل دو جانبه و بین‌المللی تبادل نظر کردند.
با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، شهادت 3 فلسطینی دیگر تایید شد. 2 فلسطینی در حمله پهپادی صبح امروز رژیم صهیونیستی به رفح در جنوب نوار غزه و 1 فلسطینی دیگر هم در تیراندازی نظامیان رژیم اشغالگر به سمت مردم در این منطقه شهید شدند. همچنین نظامیان رژیم اشغالگر محله گشت شجاعیه در شمال این باریکه را گلوله باران کرد. منابع فلسطینی اعلام کردند نیروهای دفاع مدنی پیکر 76 شهید را از مجاور بیمارستان کمال‌الدین در شمال نوار غزه از زیر آوار خارج کردند. همزمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از زمان اجرای آتش بس رژیم صهیونیستی 58 فلسطینی از جمله 10 کودک را در غزه به شهادت رسانده. بنا به اعلام این نهاد، استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح بر اساس حقوق بین‌الملل جنایت جنگی به شمار می‌رود. رئیس بیمارستان‌های صحرایی وزارت بهداشت فلسطین هم درباره کمبود شدید دارو و سوخت در بیمارستان‌ها در این باری که هشدار داد و گفت از 1 هفته پیش 1 عدد قرص هم وارد غزه نشده.
رئیس جمهور کره جنوبی که به دنبال تحولات سیاسی این کشور در بازداشت بود آزاد شد. یون سوک یول اواخر دی به علت اعلام حکومت نظامی و سوء استفاده از قدرت زندانی شده بود. پیش از بازداشت مجلس او را استیضاح و دادگاه عالی قدرتش را تعلیق کرده بود. هفته پیش دادگاه حکم بازداشت یون سوک یول را لغو کرد. با این حال دادستان‌ها هنوز در حال بررسی درخواست تجدید نظر در این حکم هستند. امروز هم موافقان و مخالفان حکم آزادی رئیس جمهور برکنار شده کره جنوبی تظاهرات کردند.
اروپا 30,000 نیرو به اوکراین اعزام خواهد کرد. رهبران اروپا با راه اندازی صندوق دفاعی 800 میلیارد یورویی تجهیز اروپا برای تقویت صنایع نظامی توافق کردند. استارمر نخست وزیر انگلیس و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد نیروی اروپایی 30,000 نفری را برای استقرار در اوکراین پس از آتش بس مطرح کردند. طرح انگلیس فرانسه برای نیروی اوکراینی که استارمر آن را نیازمند حمایت قوی آمریکا دانسته در عمل به تضمین امنیتی غیر مستقیم آمریکا وابسته است.
محتکران عامل اصلی افزایش بی‌رویه قیمت برنج در بازار. قیمت برنج داخلی در سالهای اخیر به دلایل مختلفی مثل کاهش سطح زیرکشت و افزایش هزینه‌های تولید هم صعودی بوده است.
افزایش قیمت برنج، محصولی که افزایش قیمت آن در این فصل از سال تابع شاخص‌های زیادی است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان احتکار رو دلیل اصلی اون میدونه.
صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان:
خب با توجه به تولید خوبی که داشتیم و پیگیری‌هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که بحث احتکار برنج و کم فروشی برنج بود.
عاملی که رئیس اتحادیه برنج رشت هم به نوعی اون رو تایید می‌کنه.
محمد حسن پسندیده رئیس اتحادیه یه برنج شهرستان رشت:
میدونن که چه شرکتایی هست که من اسم نمیبرم. این شرکت ها خیلی باعث شدن که رو برنج بازار یه جمع‌آوری کردن، برنج رو
عمده خریدن
یه مقداری نگهداش، البته الان در معرض فروش گذاشتن، ولی خب اون در روی قیمت بازار خیلی تاثیر گذاشته. همسر
از طرفی افزایش قیمت برنج در آستانه سال زراعی جدید به ضرر کشاورز هم هست.
این باعث میشه که نرخ کارگر بره بالا، هزینه بره بالا.
و رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از بازگشت آرامش به بازار برنج میگه:
طرح نظارتی رو در استان گیلان ما آغاز کردیم که شرکت‌های زنجیره انبارهاشون رو که در واقع برنج هست باید در این مقطع وارد بازار بکنن تا بازار تنظیم بشه، و با قیمت‌گذاری که حالا هنوز به استان‌ها ابلاغ نشده که برای برنج محلی هست، قطعاً بعد از اون نظارت‌ها انجام خواهد شد که در واقع اون آرامش بازار رو داشته باشیم.
هرچند قیمت برنجی که این روزها در بازار خرید و فروش میشه برای خریدار به صرفه نیست، اما سوال اینجاست با توجه به در پیش بودن فصل زراعی جدید و با قیمت‌های کود شیمیایی، کارگر و ماشین‌آلات کشاورزی، آیا قیمت برنج برای کشاورز به صرفه خواهد بود یا نه؟ ساعدی، خبرگزاری صدا و سیما رشت.
شناسایی و توقیف بیش از 30,000 میلیارد تومان اموال گروه دبش در مرحله دادسرا. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد این اموال که تا اسفند پارسال از اکبر رحیمی داراباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش شناسایی و توقیف شد، شامل خودرو، املاک، موجودی حساب‌های بانکی، طلا و دلار است. همچنین بخش از کالاهای قاچاق و متروکه گروه دبش را سازمان اموال تملیکی فروخت که وجوه حاصل از آن در حال محاسبه است. فرآیند فروش اموالی که احتمال فساد آنها وجود دارد نیز با سرعت در حال اجراست و تا کنون چندین مرحله از اموال مربوط به گروه دبش در استانهای تهران و هرمزگان به فروش رسیده است.
اولویت نخست پلیس راهور در اجرای پویش نب تصادف برخورد قاطع با رانندگان حادثه ساز است. سردار مومنی در مراسم امضای تفاهم‌نامه با هلال احمر گفت در نوروز سال گذشته نزدیک به 50% علت تصادف‌ها استفاده از تلفن همراه بوده است.
امضای تفاهم نامه برای کاهش حوادث و تصادفات در نوروز 1404. پلیس راهور و جمعیت هلال احمر در قالب این تفاهم نامه و برای اجرای پویش نب تصادف مقرر کردند از ظرفیت‌های امدادی و خدماتی یکدیگر استفاده حداکثری داشته باشند. آقای میثم افشار، دبیر کل جمعیت هلال احمر:
داده‌های ترافیکی و وضعیت تصادفات به عنوان مثال در اختیار ما هم قرار بگیره. آمادگی ارائه حمایت روانی در صحنه تصادفات داریم.
جمعیت هلال احمر امسال در 8500 نقطه جاده‌ها و محورهای مواصلاتی کشور با بیش از 270,000 نیروی عملیاتی استقرار خواهد داشت. آقای پیرحسین کلیبند رئیس جمعیت هلال احمر:
برنامه جامع کشوری ما که به اسم بهرفت ما در نظر گرفتیم به منظور کاهش حوادث و سوانح جاده‌ایه و بهترین روش‌های آموزش همگانی رو احسا کنیم برای ایمنی راه‌ها و کمک‌های اولیه.
جانشین رئیس پلیس راهور هم عدم توجه به جلو و استفاده از تلفن همراه را علت 44.5% از تصادفات در نوروز 1403 عنوان کرد. سردار حسن مومنی جانشین رئیس پلیس راهور.
جان بسیاری از هموطنانمون رو گرفته، بسیاری از هموطنانمون رو مجروح و معلول کرد. لذا خواهشی که داریم در این پویش نبه تصادفات با این فرهنگ سازی و عدم استفاده از تلفن همراه یه بخش قابل توجهی از تصادفات رو جلوگیری بکنیم.
همچنین به گفته سردار مومنی اولویت اول پلیس در اجرای پویش نبه تصادف برخورد قاطع با رانندگان حادثه ساز و مخاطره آمیز است.
از سال 80 تا 402 در مجموع در این چند سال ما بیش از 470 هزار نفر از هموطنان جانشون را از دست دادن. بیش از 6 میلیون و 718 هزار نفر از هموطنانمون مصدوم و مجروح شدن. لذا قطعاً با رانندگان خاطی، اونهایی که تخلفات حادثه‌ساز انجام میدن، برخورد قانونی خواهد شد، اعمال قانون خواهد شد و از سفر اونها جلوگیری خواهد شد.
نفیسه سهرابیان، خبرگزاری صدا و سیما. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند موتور هوش مصنوعی بومی را توسعه دهند. این محصول فناورانه خدمات موتورهای هوش مصنوعی خارجی را بدون محدودیت به کسب و کارهای داخلی ارائه می‌کند.
تأثیر هوش مصنوعی مولد در همه بخش‌های زندگی انسان از نیازهای فردی گرفته تا کسب و کارها و حتی تصمیمات کلان در دولت‌ها هر روز بیشتر می‌شود، به طوری که برای عقب نماندن در رشد و توسعه سریع در همه حوزه‌ها ناگزیر به استفاده از این فناوری هستیم.
من هوش مصنوعی هستم، متولد سال 2002 میلادی.
اما محدودیت‌هایی که موتورهای هوش مصنوعی مشهور در دنیا برای کسب و کارهای ایرانی ایجاد کردند، موجب شد تا یک شرکت دانش‌بنیان موتور بومی هوش مصنوعی را توسعه دهد. محمد صادق علیزاده، بنیانگذار شرکت دانش‌بنیان:
محصول ما یک موتور هوش مصنوعی هست با کیفیت بالا در زبان فارسی که تمام خدماتی که امثال ChatGPT ارائه میدن رو میتونیم به کاربر ایرانی ارائه بدیم.
این موتور هوش مصنوعی ایرانی در دو نسخه حرفه‌ای برای کسب و کارها و نسخه آزمایشی برای استفاده عمومی طراحی شد. حبیب الله یاجم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
محصولاتمون رو هم به شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه می‌کنیم، هم به صورت عمومی یه محصولی برای کاربرد عموم مردم داریم که تحت عنوان boofai.com عرضه میشه و قابلیت‌هایی مثل تولید تصویر، پردازش تصویر به این صورت که سوالاتی رو از یه تصویر میتونه پاسخ بده، خلاصه سازی یک فایل یا پرسش و پاسخ از یک فایل، در کنارش کمک به برنامه نویسی، همینطور پرسش های اطلاعات عمومی یا کمک گرفتن به عنوان یک مشاوره یا دستیار توی حوزه های مثل پزشکی یا تحصیلی میتونه استفاده بشیم.
یه تصویر تولید کن که نمایش دهنده یوز پلنگ ایرانی در کنار پرچم ایران باشه.
هوش مصنوعی بومی با وجود سرمایه گذاری بسیار کمتر از نمونه های خارجی در برخی زمینه ها کارکرد بهتری هم نسبت به آنها داره. سعید آقامیری، مسئول تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان:
ویژگی اصلیش اینه که روی خدماتی که مبتنی بر زبان فارسی هستش، دادگان فارسی هستش، بهتر میتونه عمل کنه. خب چون آموزشش بر روی اونا بوده، متمرکز بر اونا بوده، مدل خارجی متمرکز بر زبان فارسی نیستن. کل این خدمات چون داخل ایران هستش، از لحاظ بحث امنیت داده ها که حالا مثلا نکته برای شرکت ها مهمتره، معمولا که داده هاشون دست مثلا سرویس خارجی نباشه، دست سرویس داخلی باشه، از این لحاظ هم این موضوع بهتر هستش.
این محصول دانش بنیان که در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و در میان محصولات فناورانه برتر کشور حضور داشت، در حال ورود بازارهای بین المللی هم هست. محمد صادق علیزاده.
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت روزه‌داری موجب کاهش التهاب در بدن می شود. اسماعیل زاده افزود مطالعات نشان داده است که روزه‌داری بروز سکته های قلبی و مغزی را در افراد پرخطر کاهش می دهد. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت بر اهمیت مصرف وعده سحری تاکید و توصیه کرد که این وعده مشابه نهار باشد و شامل تمام گروه های غذایی از جمله پروتئین، سبزیجات و لبنیات شود.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان حوزه توانبخشی مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران موفق شدند نسل جدید دستگاه‌های طب سوزنی دیجیتال را بومی‌سازی کنند. افزایش اثربخشی درمان و طول عمر بالای دستگاه دو ویژگی این دستگاه ایرانی است.
تولید نسل جدید دستگاه‌های طب سوزنی به دست دانش بنیان‌ها. مهندس عرفان مبارک، مدیر عامل شرکت دانش بنیان.
دستگاه الکتروکوپانکچر هست که در طب سوزنی استفاده میشه برای ایجاد تحریک الکتریکی پشت سوزن‌های طب سوزنی. کاملا یک دستگاه دیجیتال هست. تمام تنظیماتش با تنظیمگر صفحه دیجیتالش انجام میشه.
دستگاه الکتروطب سوزنی ایرانی ترکیبی از طب سوزنی سنتی و فناوری‌های نوین الکترونیکی است که با تحریک سیستم عصبی عضلانی بدن به تسکین درد و بهبود عملکرد آن کمک می‌کند. دکتر محدثه آزادواری، مشاور پزشکی شرکت دانش بنیان.
طب سوزنی یک درمانی هستش که در سالهای اخیر خیلی استفاده ازش داره رایج میشه. برای اینکه تاثیرش بیشتر بشه از طریق این واقعه خروجی هایی که وجود داره به سیم متصل میشه، سیم ها به اون سوزن هایی که وارد بدن بیمار هستن در واقع متصل میشن. دستگاه باز مودهای مختلف داره بر حسب اون اثری که ما میخوایم بگیریم.
این دستگاه به متخصصان امکان میدهد تا با انتخاب جریان های ثابت، متناوب و امواج اختصاصی زمان و شدت تحریکات الکترونیکی را بر اساس وضعیت بیمار تنظیم کنند. دکتر آرش بابایی، فوق تخصص دردهای اسکلتی عضلانی و ستون فقرات.
بهتر از حتی نمونه های خارجی هست. نمونه های خارجی سه مدل تحریک الکتریکی رو دارن، ولی این نمونه ایرانی که توسط شرکت دانش بنیان توسط جوانهای کشور خودمون درست شده، قدرت این رو داره که 5 نوع تحریک رو داشته باشه.
دکتر حسامی، عضو انجمن طب سوزنی هند و انگلستان.
الکترودها و لیتهاش وقتی مقایسه میکنیم با دستگاه چینی، استحکام و دوام بالاتر و بیشتری دارن. طبعا وقتی که یه دستگاهی ساخت داخل باشه، تهیه قطعاتش، سرویس و نگهداریش راحت‌تر و آسان‌تر هستش.
تمامی مدارها و برنامه‌نویسی این دستگاه در حالی بومی‌سازی شده که تا پیش از این بازار ایران در انحصار دستگاه‌های طب سوزنی ساخت چین بود.
همکارم مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتون بخیر. تیم ملی کبدی بانوان ایران نایب قهرمان آسیا شد. در دیدار پایانی ششمین دوره این مسابقات در پردیس، تیم ایران مقابل هند 25-32 نتیجه را واگذار کرد و به نایب قهرمانی بسنده کرد. تیم‌های نپال و بنگلادش هم به طور مشترک سوم شدند. تیم ملی فوتسال مردان ایران در سومین دیدارش در رقابت‌های چهارجانبه برزیل از صد افغانستان گذشت. شاگردان شمسایی که در دو بازی قبلی برابر برزیل با نتیجه 5-2 مغلوب شده و برابر گرینلند با نتیجه 11-2 به پیروزی رسیده بودند، مقابل افغانستان با نتیجه 4-3 به پیروزی رسیدند و به عنوان تیم دوم گروه به دیدار فینال این مسابقات صعود کردند. تیم‌های ایران و برزیل دوشنبه 20 اسفند در فینال روبروی هم قرار می‌گیرند. تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رقابت‌های کافا به مقام نایب قهرمانی رسید. سومین دوره مسابقات فوتسال دختران کمتر از 17 سال آسیای مرکزی کافا در دوشنبه تاجیکستان برگزار شد و تیم دختران ایران با پیروزی مقابل تیم‌های قرقیزستان و تاجیکستان و شکست مقابل ازبکستان با 6 امتیاز نایب قهرمان شد. تیم ازبکستان با 7 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. تیم ملی صبر ایران با کسب عنوان نهمی به کار خودش در کاپ جهانی شمشیربازی ایتالیا پایان داد. شمشیربازان کشورمون در مرحله 1/8 نهایی با نتیجه 45-33 مقابل چین شکست خوردند و با پیروزی برابر گرجستان، اوکراین و مصر به مقام نهم رسیدند. در مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال از ساعت 20 تیم‌های محکول البرز و پالایش نفت آبادان برای سومین بار به مسافه هم رفتند. در دو دیدار قبلی نفتی ها پیروز شدند. در همین چارچوب تیم شهرداری گرگان با نتیجه 73-65 گلنور اصفهان را شکست داد و با 3 برد متوالی به جمع 4 تیم برتر صعود کرد. پیش از این تیم‌های طبیعت و کاله به مرحله نیمه نهایی لیگ برتر صعود کردند. و تیم پیکان تهران با شکست حریف در دو دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بانوان به دیدار نهایی این رقابت‌ها صعود کرد. تیم‌های پیکان و ملی کمتر از 20 سال در نخستین دیدار امشب مقابل هم سفرایی کردند و خودروسازان تهرانی 3-0 به پیروزی رسیدند تا با کسب دومین برخورد در این مرحله به عنوان نخستین فینالیست این رقابت‌ها معرفی شوند. در دیگر دیدار تیم‌ها فولاد مبارکه سپاهان و سایپا در حالی به مسافه هم رفتند که در دور رفت فولادی‌ها فاتح میدان شدند و در صورت پیروزی در این مسابقه حریف پیکان در فینال خواهند شد. سپاس از توجهتون.
فردا یک شنبه 19 اسفند 1403 هجری شمسی، 8 رمضان 1446 هجری قمری و 9 مارس 2025 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5 و طلوع آفتاب ساعت 6:24 دقیقه است. با تشکر از توجه و همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلندمدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌ای جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش کاله.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
حالا فرمون دست تو. تو بیمه.com میتونی راحت و سریع آنلاین همه شرکت ها رو مقایسه کنی، بعد بیمت رو با بهترین قیمت بخری. فرمان دست شماست. هم بیمه، هم 227. با هر پوششی، نقدی یا قسطی، بیمه ماشینت رو از بیمه.com بخری، یکی از 7 خودروی 227 رو میبری. بیمه.com.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کیش کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینا جواب داره. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ارباب خودم سابلی بله کن،
ارباب خودم سرتو بالا کن،
ارباب خودم از کیو دیده،
از کی بیمشو به صرفه میده، ارباب خودم مقایسه کرده،
امسال بیمشو نمتنه کرده، ارباب خودم از کیو دیده، از ما بیمه رو ارزون خریده،
ارباب خودم همه جا رو دیده، از کی بیمه رو به صرفه میده،
از کی مقایسه و خرید آنلاین بیمه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که شنونده یه بخش دوم برنامه رادیو ایران هستید، ساعت 21:52 دقیقه است. ما تا ساعت 22 تا دقایق دیگر در خدمت شما ایزان هستیم. امیدوارم برنامه که تو این بخش هم تقدیم شما ایزان شده تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای رو هم داریم در دیدار رمضانی با مسئولان نظام. به محض آماده شدن این دیدار و در واقع سخنرانی مقام معظم رهبری رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
خانم از قومی کهن آبادی ایران ما،
فریاد بر می آورم صد تا سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین
جان و تن، با شادی و فتح و ظفر پیروزی ایران من. تاریخ یادش هستین، این نقشه جغرافیاست، نامش خلیج فارس، این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار سوغاتی اقلیم فارس. این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست، وین لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست. نسلی خروشان رستن نیاکان، تاریخ میداند حدیث سر به دوران. میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آبادی ایران ما. فریاد بر میآورم صد پا سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان. ایران ایران این گوی و میدان، دروازه ها لرزیده از کوروش کماران. نسلی خروشان رستم نیاکان،
شبتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. اگر شما ما رو در وسیله نقلیه خودتون در محورهای مواصلاتی میشنوید، یه قدری احتیاط بکنید. خب همونجور که می‌بینیم در اکثر استان‌های کشور ما بارش باران رو داریم، در برخی از محورهای کوهستانی ما بارش برف رو داشتیم. انشالله که به سلامت به مقصد برسید. سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای رو داریم در دیدار رمضانی با مسئولان نظام. به محض آماده شدن شما میتونید از طریق همین شبکه رادیویی بیانات رو بشنوید. همچنان با ما باشید.
وطنم جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن زنده بمان. روزی پسری تو آینده بمان، منو با یار بمیرم. در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان.
من خاک من ایران.